شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت‌های پنج شنبه اول دیماه 1390 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2011 میلادی را می‌گذرانیم. فردا دوم دیماه در حالی که هوای تهران و اغلب شهرهای کشور نیمه ابری است و فردا شب انتظار کمی باران و حتی برف در شهرهای شمال غربی کشور میره، بد نیست بدانید که امشب سردترین استانها، استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری هستند با حداقل 7 درجه زیر صفر. فردا به استثنای دمای حد اکثر 3 درجه بالای صفر در آذربایجان غربی و شرقی، در سایر استانهای کشور دمای هوا دو رقمی خواهد بود، یعنی حد اکثر از 10 تا 25 درجه بالای صفر به نسبت موقعیت شهرها، یعنی از شمال تا جنوب. به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا را با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز در همراهی رضا جمالی هستیم برای شنیدن آخرین خبرهای 12 ساعت اخیر. شب بخیر به شما.
ممنون از شما آقای حسینی. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه‌ای گفت که این اقدام تهران کاری عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان تعمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. آقای هک فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری است از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرد. در وبسایت سفارت بریتانیا اطلاعاتی درباره این کشور و راه‌های دریافت روادید و همچنین بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر می‌شود. آقای هیک در بیانیه‌اش گفته که این اقدام دولت ایران بریتانیا را از ادامه تلاش‌هایش برای ارتباط با مردم ایران به ویژه از راه اینترنت منصرف نخواهد کرد. ایران روز پنجشنبه از برگزاری یک مانور نظامی در منطقه تنگه هرمز، دریای عمان و آبهای آزاد شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، این مانور رزمایش ولایت نود نام دارد و قرار است به مدت 10 روز و از روز شنبه برگزار شود. در این مانور جدیدترین سامانه‌های موشکی و اژدر افکن‌ها و نیز تاکتیک‌های جدید نبرد زیرسطحی به کار گرفته می‌شوند. آقای سیاری در همین حال گفت که توانایی کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است، اما تصمیم گیری در این زمینه به گفته وی بر عهده بزرگان است و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در سخنانی در شورای امنیت این سازمان خواهان افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. خانم رایس گفت که افزایش تحریم‌ها به تهران نشان خواهد داد که برای فریبکاری باید بهای گزافی پرداخت کند. وی اظهار عقیده کرد که افزایش تحریم‌ها سرعت برنامه هسته‌ای ایران را کاهش خواهد داد و زمان لازم برای حل و فصل بحران هسته‌ای از طریق دیپلماتیک را فراهم خواهد آورد. ترکیه در واکنش به تصویب طرحی که بر اساس آن انکار نسل کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، تمام روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حالت تعلیق درآورد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بعد از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که کشورش همچنین از این پس اجازه فرود آمدن به هواپیماهای فرانسه و همچنین پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی فرانسه در سواحلش را نخواهد داد. این در حالی است که ترکیه و فرانسه هر دو عضو ناتو هستند. ترکیه علاوه بر این سفیرش را نیز از فرانسه فراخوانده است. پارلمان فرانسه صبح پنجشنبه به طرحی رأی داد که بر اساس آن انکار نسل‌کشی ارامنه جرم تلقی می‌شود. این مصوبه پارلمان باید به تایید سنای فرانسه هم برسد. پیش از این ترکیه تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای روابط فرانسه و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در رابطه با بیانیه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت ادعای دخالت ایران در امور داخلی این کشورها با روح کلی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورا مغایرت دارد. رامین مهمانپرست مطالب این بیانیه را ساختگی و غیر مستند خواند و گفت ایران بر اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها پایبند است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی خود می‌خواندند شدند. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهند کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از همه مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شد.
ممنون از رضا جمالی. اینک بپردازیم به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. ایالات متحده آمریکا بار دیگر خواستار اعمال کامل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه حکومت تهران شد. چند روز پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اختلافات مذهبی بین شیعیان و سنی‌ها بالا می‌گیرد. یک مادر به دلیل دفاع از پسرش در رسانه‌ها به 23 ماه حبس محکوم شد. پروین مختره، مادر کهیار گودرزی. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رزمایش 10 روزه‌ای را در آبهای بین المللی نزدیک به خلیج فارس در دریای عمان و اقیانوس هند آغاز می کنند. امشب شنونده گزارش ویژه تازه‌ای از سلسله برنامه‌های ملاقات خواهیم بود. آرش حسن نیا در این سلسله از برنامه‌ها به وضعیت زندانیان سیاسی می‌پردازد و این بار درباره حمیدرضا ایزدیار برای ما خواهد گفت که نزدیک به 1 سال پیش بازداشت شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در نیویورک سوزان رایس نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد طی سخنانی در شورای امنیت بار دیگر خواستار اعمال کامل تحریم‌های این سازمان علیه دولت تهران شد. وی ضمن ابراز نگرانی از روند توسعه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و با اشاره به گزارش ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اکنون تردیدی باقی نمانده است که جمهوری اسلامی تنها هدف‌های صلح‌آمیز را دنبال نمی‌کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
در سخنان نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد 2 نکته بیش از نکات دیگر جلب توجه می‌کند. نخست اینکه او می‌گوید آغاز غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو در قم نشانه دیگری از بی‌اعتنایی آشکار دولت ایران نسبت به موضع بسیار روشن شورای امنیت در قبال مسئله غنی‌سازی اورانیوم است و دیگری تأکید بر اعمال کامل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران. خانم رئیس شامگاه چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت بار دیگر ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض تعهدهای بین المللی ایران بر زمینه فعالیت‌های اتمی به قصد اعلام شده تهران برای آغاز غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی قم نیز اشاره کرد. The council therefore must redouble its efforts to implement the sanctions already imposed. خانم رئیس گفت از این رو شورای امنیت باید تلاش برای اعمال کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه دولت ایران را دو برابر کند تا به جمهوری اسلامی نشان دهد که هزینه فریبکاریش را باید بپردازد. او گفت اعمال کامل تحریم‌ها موجب کندی روند فعالیت‌های اتمی دولت ایران خواهد شد و از این راه امکان یافتن راه دیپلماتیک برای حل این بحران را فراهم خواهد آورد. نماینده آمریکا در سازمان ملل افسود مایل از توجه اعضای شورای امنیت را به یک تحول هشدارآمیز دیگر جلب کند، با آن اینکه مقام‌های حکومت ایران گفتند قصد دارند غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی قم را احتمالاً طی ماه جاری آغاز کنند. خانم رایس تصریح کرد که این همان تأسیساتی است که جمهوری اسلامی آن را از انظار بین المللی پنهان نگاه داشت تا اینکه 2 سال پیش کشف شد. به گفته دیپلمات آمریکایی، مقام‌های ایرانی اکنون برانند تا تولید تحریک‌آمیز اورانیوم با غنای 20% را در قم آغاز کنند و این موجب نگرانی است، چرا که دولت تهران را به توانایی تولید اورانیوم با غنای بسیار بالا به نحو چشمگیری نزدیک می‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود به گزارش ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد. The report is clear. The IAEA's information indicates. او گفت اطلاعات آژانس نشان می‌دهد که ایران به فعالیت‌های دست زده که به تصریح گزارش آژانس به توسعه ابزار انفجار اتمی مربوط می‌شود. Since we last met, the IAEA Director General has released a damning report. خانم رئیس گفت که از اجلاس پیشین شورای امنیت تاکنون مدیر کل آژانس گزارش هشدارآمیزی در مورد وضعیت ایران در قبال قرارداد مربوط به پادمان و ایمنی NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک و واکنش آن دولت به قطعنامه‌های شورای امنیت انتشار داده است. به افسود گزارش آژانس نتیجه گیری کرده که دولت ایران به عدم همکاری ادامه می‌دهد و کوهی از مدارک گمراه کننده در زمینه فعالیت‌های اتمی و مقاصد خود ارائه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل طی 4 قطعنامه دولت ایران را از فعالیت‌های غنی‌سازی منع و به خاطر سرپیچی از این قطعنامه‌ها تحریم‌های چندی را علیه آن دولت تصویب و اعمال کرده و دولت آمریکا در واقع خواستار اجرای کامل این تحریم‌هاست. جمهوری اسلامی ایران که با تحریم‌های دیگری از سوی آمریکا و متحدانش روبروست، همچنان میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است.
اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برای اعمال کامل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعت 10:12 است. روز پنجشنبه چندین رشته انفجار در بغداد بیش از 230 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این در حالی است که تنها چند روز از تخلیه کامل عراق توسط نیروهای آمریکایی می‌گذرد. در همین حال در چند روز گذشته شکاف سیاسی بین جناح‌های سنی و شیعه در داخل حکومت عراق بیش از پیش عمیق‌تر شده. روز چهارشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق و از شخصیت‌های سیاسی کرد این کشور هشدار داد که تداوم تنش میان شیعیان و سنی‌ها در عراق امکان مداخله نیروهای خارجی در امور این کشور را تقویت خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این مسئله الهه روانشاد از رادیو فردا با علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلیل خشونت‌های اخیر در عراق چیست. علی مهتدی:
خب نیروهای آمریکایی بعد از 9 سال حضور در عراق و اینکه کنترل امنیت رو در این کشور به شکل کامل در دست داشتن، چند روزی هست که کاملا خاک عراق رو ترک کردند و این حضور موثر رو در این کشور دیگه ندارن. قبل از خروج رسمی و کامل نیروهای آمریکایی این نگرانی عمیق وجود داشت که گروه‌های سیاسی عراق به جان همدیگه افتاده و اختلافاتشون بار دیگه بروز بکنه، به خصوص با توجه به این نکته که مقدمه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تشکیل دولت ائتلاف ملی بود، به ریاست آقای مالکی تشکیل شد، اما ائتلاف میون نیروهای حاضر در این دولت بسیار شکننده و بی‌ثبات بود و این نگرانی واقعا وجود داشت که با خروج نیروهای آمریکایی و خلایی که در این کشور حاصل میشه اختلافات اوج بگیره و گروه‌های سیاسی بخوان همدیگه رو کنار بزنن، که این دقیقاً همین اتفاقی است که اکنون در عراق رخ داده و سنی ها شیعه ها رو متهم میکنن که قصد دارن قدرت رو کاملا در اختیار خودشون بگیرن و از طرف دیگه شیعه ها هم اینطور به نظر میاد که قصد دارن چهره های مؤثر سنی رو از روند قدرت کنار بگذارن.
آقای مهتدی، عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقی به تازگی گفته که قطعا ایران از خروج نیروهای آمریکایی از عراق خوشحاله و سعی داره از این خلا استفاده کنه و اون رو برای مردم عراق غیر قابل قبول دانسته. تا چه حد امکان داره ایران در این مسئله دخیل باشه؟
ببین، اکنون یک ائتلاف نانوشته ای میان مخالفان ایران در عراق شکل گرفته، به طوری که اياد علاوی که جزو چهره‌های شیعی عراق هست این صحبت رو کرده. در کنارش آقای هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق هم که اکنون توسط دولت مالکی تحت فشار هست، او همچنین اظهاراتی داشته و بدون اینکه مستقیما از ایران اسم بیاره گفته که این تنش اخیر که بلافاصله بعد از خروج نیروهای آمریکایی در عراق شروع شده، دست‌های یکی از کشورهای همسایه پشتمون دیده میشه، که خب البته منظور ایشون طبق گفته تحلیلگران عرب ایران بوده. این جبهه در حال شکل‌گیری هست علیه ایران و در مقابل اون جبهه نوری مالکی هست که از طرف ایران حمایت میشه و خب تقابل این دو جبهه در آینده خیلی سرنوشت‌ساز هست و در واقع سرنوشت عراق رو نتیجه تقابل این دو جبهه رقم میزنه. آمریکا از طرفی در عراق حضور نداره ولی نیروهای مؤثری کماکان در این کشور داره و از نفوذ عربستان در عراق استفاده میکنه، در میان اهل سنت عراق استفاده میکنه و در مقابل ایران قرار داره که او هم از نفوذ خودش در میان شیعیان استفاده میکنه و نتیجه میشه همین که این تنش و درگیری رو در عراق میبینیم. خب در عین اینکه آقای علاوی و همپیمانانش میگن دخالت ایران قابل قبول نیست، اما راهکار و ابزاری هم برای جلوگیری از دخالت ایران ندارن، کما اینکه طرف مقابل هم راهکار و ابزاری برای اعمال فشار بر طرف مقابل نداره و هر دو طرف رو به سمت این اقدامات کور میارن که در قالب انفجارهای اخیر در عراق دیده میشه.
آقای مهتدی، وضعیت و شرایطی که در عراق فعلا حاکمه آیا تأثیری هم بر منطقه خواهد داشت؟ بر موازنه قدرت در منطقه تأثیرگذار خواهد بود؟
عادتا پیشبینی ها به این شکل هست که این وضعیت آشفته در عراق تأثیر مستقیمی در منطقه خواهد گذاشت، با توجه به اینکه وضعیت سوریه بسیار آشفته است و فشارهای بین المللی علیه ایران هم خیلی زیاد هست. سرنوشت عراق به نوعی تأثیرگذار هست در وضعیت این دو تا کشور. از یک طرف جبهه آمریکا و عربستان خواستار سقوط نظام حاکم بر سوریه هستند و از طرف دیگر کشورهای خلیج فارس هم در حال اعمال فشار بر ایران هستند و تهدیدهای اسرائیل علیه ایران هم روز به روز بیشتر میشه و برایند تمام این فشارها در عراق خودش رو نشون میده به این شکل که فعلا به گفته تحلیلگران عرب عراق مثل یک میدان آزمایشی شده برای آخرین زورآزمایی این دو جبهه با یکدیگر. تا هر نتیجه‌ای که حاصل بشه میشه پیش بینی کرد که در منطقه هم اجرا میشه و به شکل خلاصه میشه گفت که نتیجه اتفاقی که در عراق میفته و طرف پیروز در این ماجرا خواستهای خودش رو در دیگر مناطق خاورمیانه هم میتونه اعمال کنه و پیش ببره.
علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
سینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، به 23 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او که از حدود 5 ماه پیش و تقریبا همزمان با بازداشت فرزندش در زندان کرمان به سر می‌برد، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. مهتاب وحیدی راد برای ما از جزئیات این حبس می‌گوید.
پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، 5 ماه پیش در منزلش در کرمان بازداشت شد و از آن زمان در بند عمومی زندان کرمان به سر می‌برد و همکنون دادگاه انقلاب کرمان او را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌ها به 23 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. پروین مخترع در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که به نحوه بازداشت فرزندش معترض است و درست یک روز پس از بازداشت فرزندش کوهیار گودرزی بود که ماموران امنیتی خود او را هم بازداشت کردند. خانم مخترع به گفته بستگانش در این مدت 5 ماه در زندان مرکزی کرمان با مشکلات بسیاری از جمله کمبود مواد غذایی و عدم امکان تماس با فرزندش مواجه بوده است. او پرونده دیگری هم دارد در رابطه با اتهام توهین به رهبری که به خاطر آن باید بار دیگر در دادگاه محاکمه شود. کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، هم حدود 5 ماه پیش در تهران بازداشت شد و همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. او متهم شده به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌ها. کوهیار گودرزی به گفته بستگانش مدت هاست که بازجویی هایش به پایان رسیده، اما همچنان در شرایط بلا تکلیفی است و در انتظار برگزاری دادگاه. کوهیار گودرزی 2 سال پیش هم در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال زندانی شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
1 سال پس از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مقام های جمهوری اسلامی میگویند وضعیت رفاهی مردم بهتر شده است. البته اینطور که از پیام های شما شنوندگان گرامی برمیاد، شما با این اظهارات موافق نیستید. بشنویم از شما که به 1 سالگی طرح هدفمندسازی یارانه ها و بیانات مقامات دولتی واکنش نشان دادید.
اگر ذره عدالت در این کشور وجود داشت، باید دست کسانی را قطع کرد که حداقل 3000 میلیارد تومان از بیت المال دزدی کردند، نه آنکه برای شام شبش و یا حداقل برای نیازهای اولیه‌اش دست دزدی برده، دست اون را قطع کرد.
درباره فاصله طبقاتی که آقای احمدنژاد گفته بیشتر شده نه کمتر. زمانی که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا، از کجا فاصله طبقاتی خوب شده؟ اونی که خوب شده قبلا سرمایه‌دار بوده، از خودشون بودن، مردم بدبخت‌تر شده.
می‌خواستم عرض کنم که برنامه احمدی نژاد درباره یارانه ها خداییش بد نیست، خوبه. یکی که صف نونبایا نانوایی ها بهتر شده، یکی هم دیگر بعضی ها مساعدت میشن از طریق یارانه ها.
در زمینه این که هدفمند کردن یارانه ها فاصله ها رو کم کرده، بعد راست میگن آقای احمدی‌نژاد، راست میگن کم شده، فقیره از گشنگی مردن، از بین رفتن، اونایی که یکم پول داشتن اومدن جای فقیره، راست میگن آقا.
اگه یارانه ها میتونست جواب مردم و نیازمندی های مردم رو حل کنه، آقای رئیس جمهور تو مازندران با لنگ کرد و دقیقه نمیشد.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
ده و 22 دقیقه است. نیروی دریایی جمهوری اسلامی از روز شنبه 3 دی ماه رزمایش 10 روزه‌ای را در آبهای بین المللی با عنوان ولایت 90 آغاز می کند. به گفته فرمانده نیروی دریایی ایران حبیب الله سیاری، وسعت این مانور برای نخستین بار تا 2000 کیلومتر در آبهای بین المللی برگزار می شود. در همین راستا همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با الکس وطنخواه، کارشناس نظامی انستیتو خاورمیانه در آمریکا، و نخست از او درباره پیامی که این مانور دریایی می تواند داشته باشد پرسیده. الکس وطنخواه:
من این پیغام سیاسی میبینم. از نظر دیدگاه من، کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه، به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس، که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حبیب‌الله سایری شنیدیم، چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها، و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایس. ایران زیر فشار، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که با قدرت جلو برن و قدرت نشون بدن.
آقای وطنخواه، مانور آینده نیروی دریایی ایران برای نخستین بار با وسعتی نزدیک به 2000 کیلومتر تحت پوشش قرار میگیره. علت اینکه ایران این میزان از وسعت دریایی رو برای مانور انتخاب کرده چی است؟
بازم فکر میکنم یه مسئله سیاسیه، چون اگه بخوایم از نظر توانایی به این قضیه نگاه کنیم، ایران نمیتونه این کارو بکنه. نیروی دریایی ایران تواناییشو نداره. از نظر هوایی، نیروی هوایی ایران نمیتونه کمک کنه به نیروهای دریایی موقع جنگ در همچین منطقه‌ای به این وسعت زیاد. یعنی راحت میتونن نیروهای هوایی به خصوص آمریکایی‌ها اینا رو نابود کنن. و میگم برای همین برمیگردم به این قضیه که فکر میکنم کاری که دارن میکنن یک پیغام سیاسی میخوان بفرستن به همسایه‌ها. اگر واقعا ایران میخواست از خودش دفاع کنه و میخواست آمادگی خودش رو بهتر کنه، باید برگرده به طرف ساحل خودش، به خصوص در منطقه هرمز و ساحل‌های خلیج فارس، نه اینکه بخواد این بازی‌ها رو در اقیانوس هند انجام بده.
آقای بتنخوا، در چند روز گذشته صحبت‌هایی حتی به صورت ضمنی از سوی بعضی از مقامات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ایران مطرح شده، اگرچه فرمانده نیروی دریایی ایران این موضوع رو تکذیب کرده. چقدر مانور آینده میتونه تمرینی باشه برای بستن این گذرگاه مهم؟
تحلیلگرای غربی به خصوص تحلیلگرای آمریکایی همیشه گفتن که ایران میتونه یکی دو روز ممکنه در تنگه هرمز خرابکاری کنه و جلوی کشتی‌ها رو بگیره، ولی کل قضیه برمیگرده که ایران تواناییشو داره این بازی رو ادامه بده در این مدت طولانی یا نه، و جواب تحلیلگران غربی اینه که توانای ایران به اینجا نمیرسه. یعنی وقتی که جنگ شروع بشه، و برمیگرده به این قضیه که وقتی شما تنگه هرمز رو ببندید، آمریکایی‌ها و کشورهای همسایه ایران که خب این قضیه رو به شروع جنگ بهش نگاه خواهند کرد، وقتی بخوان به ایران حمله بشه، ایران تواناییشون نداره که بتونه بعد یکی یا دو روز این تنگه رو تعطیل کنه.
یه چیزی هم که جالبه اینه که چرا انقدر نیروی دریایی حالا این همه کارا رو داره میکنه. خب نیروی هوایی واقعا تواناییشون ندارن. شما نگاه کنی به هواپیمایی که ایران الان داره، خب تواناییشون ندارن. ولی آقای خامنه‌ای چند سال پیش اومدن و گفتن که نیروهای دریایی ایران نیروهای استراتژیک کشور هستند. بیشتر روشون اهمیت گذاشتن، خرج شده روی نیروی دریایی و خصوص در مسائل منطقه هر کی که مثلا قدرتشو داشته باشه تو آبهای مثلا اقیانوس هند دنبال دزدای دریایی سومالی بره و غیره، میتونه از نظر سیاسی چهره خوبی از خودش نشون بده. و من میگم کل قضیه رو من بیشتر از زاویه سیاسی بهش نگاه میکنم و بهش اهمیت میدم تا اینکه بخوام بگم واقعا از نظر یک مسئله نظامی ایران کار جدیدی داره میکنه یا مثلا روش جدیدی یا اسلحات جدیدی، ولی یک مسئله سیاسیه. ایران باید از خودش توانایی نشون بده. برمیگرده به این که ایران زیر فشاره و میخواد به خصوص به همسایه خودش این ایده رو بده که ایران قدرتشو داره که جلوی اونا وایسه.
الکس وطنخواه، کارشناس نظامی، به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ میداد.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا،
ملت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام فریبی تقیم و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی،
خداییش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره، طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه شش عصر تهران، یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل.
وقت اون رسیده که به شماره دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات که آرش حسنیا درباره زندانیان سیاسی تهیه کرده گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
حمید رضا حتی فرصت نکرد به خیابان برسد و در اعتراض‌ها شرکت کند. او همین که از منزل خارج شد، دستگیر شد. این را پروین محمدی، همسر حمید رضا ایزدیار، به سایت جرس گفته. اما بازداشت روز 22 بهمن سال 89 برای حمید رضا، شهروند معترضی که به گفته همسرش حتی نتوانست به جمع معترضان حاضر در خیابان هم بپیوندد، یک ماه بازداشت رقم زد. ایزدیار پس از یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد بود. سرانجام حمیدرضا ایزدیار در 18 تیر ماه سال 89 به اتهام اجتماع و تبانی و توهین به رهبری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در عید فطر سال 90، محکومیت 5 سال زندان حمیدرضا ایزدیار به 2.5 سال کاهش پیدا کرد. حمیدرضا ایزدیار پس از قطعی شدن حکمش به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. بندی که زندانیان محبوس در آن حتی از داشتن تماس تلفنی روزانه با خانواده محرومند. پروین محمدی میگوید این محدودیت برای آیلین، دختر 4 ساله حمیدرضا ایزدیار، قابل تحمل نیست. مادرش میگوید نمیتواند دختر 4 ساله‌اش را برای ملاقات با پدر، آن هم از پشت شیشه کابین‌های ملاقات، به زندان ببرد. آیلین ایزدیار بیتاب است و بهانه‌های مادر و دیگران برای نبودن پدرش را باور نمی‌کند. او باور نمی‌کند پدرش به مسافرت رفته باشد. آنطور که مادرش میگوید آیلین می‌ترسد پدرش پیش خدا رفته باشد.
برنامه ملاقات از آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. البته خبر و موسیقی از رادیو فردا همچنان شما را همراهی خواهد کرد.